ممنون، بفرمایید بفرمایید. ممنون. ممنون. الحمدلله. ان شاء الله ان شاء الله. بفرمایید 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 بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي مؤمنين تقوای الهی رو رعایت کنید، مخصوصا در مورد زبان. گناهان را ترک کنید و بالاخص گناهانی را که وسیله زبان انجام می گیرد. دروغ نگویید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، شهادت باطل ندهید، با زبانتون مردم را اذیت و آزار نکنید، فحش و دشنام ندهید، قسم باطل نخورید و کلن گناهانی را که وسیله زبان انجام میگیرد ترک کنید، که اگر گناهان زبانی را ترک کنید خدا اعمال شما را صالح میگرداند و گناهان شما را مورد عفو قرار می دهد. به مناسبت ارتحال شیخ الفقها و اسوه اهل علم و ذخیره مازین حضرت آیت الله عظمای عراقی و به مناسبت اولین سالگرد التحار فقیه اهل بیت حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی قدس سرهما و به مناسبت دویستمین سالگرد ولادت فقیه مؤسس مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای انصاری دسپولی که برای قدردانی از مقام فقه و فقاهت و استفاده از علوم این بزرگوار در همین هفته که هستیم در حوزه علمی قم کنگره عظیمی برگزار می شود. به این مناسبت ها من لازم دانستم که سخن کوتاهی در مورد فقه و فقاهت و ارزش فقها در دفاع از اسلام و دفاع از مکتب تشیع سخن کوتاهی داشته باشم. اصولا اسلام به فقه و فقاهت بسیار اهمیت میدهد و فقاهت را یکی از ارزش‌های بزرگ می‌شمارد. و فقها را حامی دین می داند. در روایتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: الفقها او حصون الاسلام که حصن سور المدینه لها. فرمودند فقهای اسلام اینها پناهگاه اسلام، مدافع اسلامند، اسلام را از خطر نگه می دارند، چنانی که دیوار شهر حافظ شهر است و جلو دشمنان را می گیرد، فقها هم به منزله دیوار شهر هستند. و در روایت امام صادق علیه السلام فرمودند: اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شر. امام صادق فرمودند وقتی که یک مؤمن فقیهی، یعنی کسی که هم فقیه باشد و هم عمل به اسلام بکند و اصله باشد، وقتی که چنین فقیهی بمیرد، شکافی در پیکره اسلام واقع می شود که هیچ چیز نمی تواند او را جبران کند. تعبیرات بسیار جالبی است. ما اگر تاریخ اسلام و تاریخ تشیع را مطالعه کنیم، خواهیم دید که از زمان غیبت صغرا که دست شیعیان از امامان معصوم کوتاه شد، تنها کسانی که مسئولیت کارهای نشر و پخش احکام و معارف شیعه رو و اسلام را بر عهده داشتند و در مواقع حساس از اسلام دفاع می کردند، فقها بودند. از زمان غیبت صغرا همینطور علما بودند که تدریجا فقه را، کلام را، اصول را و سایر علوم را پرورش دادند و بالنده کردند و به این درجه رسوندند. اگر ما الان شیعیان اگر دارای فقه بسیار غنی و گسترده‌ای هستند و اگر شیعیان کلام مستقلی دارند و تفسیر دارند و دیگر علوم را دارند، همش به برکت فلاش و جدیت فقهایی است که از صدر اول جدیت و کوشش کردند تا در این زمان. از جمله اونها مرحوم شیخ مفید بود که آثار بسیار ارزنده‌ای از خودش به جای گذاشت و در اون زمان حساس تلاش و جدیت کرد. بعد از اون هم فقهای دیگر به تدریج در حوزه‌های علمیه بغداد، هله و دیگر شهرها و شهرهای ایران تلاش و جدیت کردند تا این فقه و این علوم بسیار غنی به دست ما رسید. و در این میان حوزه مقدسه نجف که وسیله شیخ تأسیس شد، بسیار سهم بزرگی را دارد و پرورش فقه و اصول و تکمیل فقه و اصول و کلام و سایر علوم در اون حوزه مقدسه سالهای سال انجام می گرفت. به برکت اون حوزه مقدسه هزارون مجتهد جامع شرائط و فقیه پرورش یافت و به شهرهای مختلف ایران می رفتند و انجام وظیفه می کردند که در همه شهرها فقیه بود و فقهای بسیار بزرگ، ولی اکثر اونها پرورش یافته حوزه مقدسه نجف بودند. حوزه مقدسه نجف سهم بسیار بزرگی رو در این قسمت دارد. و در این میان یکی از چهره‌های بسیار درخشان و مهم حوزه علمی نجف و کربلا در 200 سال قبل که ولادت ایشون بود و بعدش که تحصیلات ادامه داد، مرحوم شیخ مرتضای انصاری قدس سره الشریف، این عالم بزرگ یک نابغه‌ای بود در مسائل فقهی و اصولی و در تکمیل فقه و اصول نقش بسیار بزرگی را ایفا کرد. مردی بود بسیار تیزهوش، پرکار و در حد نبوغ و نوآوری‌های فراوانی هم در فقه و اصول داشت، مخصوصا نوآوری‌ها و ابتکارات زیادی در اصول، اون هم در مسائل ادله عقلیه و مباحث ادله عقلیه آثار بسیار ارزشمندی داشت و ابتکاراتی داشت و در فقه معاملات و مکاسب بسیار تحقیقات جالبی داشت. و این مرد بزرگی که تحصیلاتش در کربلا و در نجف بود تقریبا، بعدا در ایران هم آمد، یه مقداری هم در ایران تحصیل کرد، بسیار آثار گرانبهایی گذاشت. از امتیازات این مرد بزرگ این بود که به استدلالات عقلی و عقل عنایت خاصی داشت و تقریبا میتوان گفت احیاگر عقل بود و ادله عقلیه رو بسیار روش اعتنا میکرد. خودش خیلی آزاد بود در مسائل فقهی، مقید بود و در مسائل اصولی که از استدلال تجاوز نکند و همواره در طریق استدلال بود و دانشمندی بود که در زمان خودش بسیار کارهای ارزنده انجام داد. کتاب رسائل و مکاسب این مرد بزرگ هنوز بعد از سالهای سال بهترین کتاب درسی حوزه های علمیه قم و نجف و همه شهرستان هاست و هنوز بعد از سالهای سال یک کتابی نوشته نشده که جایگزین این دو کتاب مقدس بشود. این فقیه بزرگ مدتی در شهرهای ایران از جمله این کاشان تحصیل کرد. در وقتی که در کاشان بود پهلوی ملا احمد نراقی 4 سال درس خوند و این استاد بزرگ درباره اش گفت و می گفت که اون چه من از این جوان استفاده کردم بیش از اون مقداری بود که او از من استفاده کرد، رضوان الله تعالی علیه، که در زمان خودش خدمت ارزنده انجام داد. باز از فقهایی که در این قرن اخیر در دفاع از اسلام کوشش و تلاش کردن و در نگهداری اسلام نقش مهمی داشتن حوزه علمی قم و فقهایی که در این شهر زندگی می کردن، این حوزه علمیه به وسیله اون عالم وارسته فداکار مخلص حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه تأسیس شد و در اون زمان از کارهای ارزندهش این بود که توانست تعداد زیادی فقیه و دانشمند پرورش بده. و در اون زمانی که رضا شاه تصمیم داشت مانند ترکیه ایران را غیر اسلامی کند و اسلام زدائی کند، مرحوم حاجی عبدالکریم حائری و شاگردانش که در اون زمان بودند نقش بزرگی را ایفا کردند در حفظ و نگهداری اسلام و تشیع در ایران. همون کاری را که آتاتورک در ترکیه کرد رضا شاه هم در ایران کرد، اما تفاوت این بود که در ایران فقهایی و علمایی بودند که اسلام را نگه داشتند و همه مشکلات را تحمل کردند، ولی در ترکیه این چنین نبود. ولذا آتاتورک در اونجا موفق شد، ولی با لطف خداوند متعال اسلام در ایران باقی موند. از پرورش یافتگان این مکتب مرحوم حائری افراد زیادی بودند. آیات عظام عراقی بود، گلپایگانی بود، محقق داماد بود و دیگر امام راحل قدس سره شریف بود که از برکات این حوزه بود و دیگر فقیهانی که پرورش یافتند. بعد از مرحوم حائری هم آیات عظام سید محمد تقی خونساری، مرحوم حجت کوه کمری و مرحوم صدر از کسانی بودند که در حفظ حوزه و بقای اسلام تلاش و جدیت کردند. بعد از اون هم آیت الله عظمای بلوچدی که اونم در زمان خودش صحنه بزرگی را ایفا کرد و از برکات این حوزه وجود امام راحل قدس سره شریف بود که باقی موند و انقلابی برپا کرد و خواسته مرحوم حائری رو و مرحوم آیت الله سید محمد تقی خونساری رو برآورد و توانست انقلابی در جهان ایجاد کند. همش به برکت فقه و فقاهت بود. همه می دانیم که امام راحل ابتداءً بیشتر وقتش رو صرف فلسفه می کرد، اما در زمان اخیر ایشون فکرش رو ممحض کرد در فقه و اصول و دیگه حتی درس فلسفه نمی گفت و گاهی یه سؤال فلسفی هم ازش می کردن در درس خوب جواب نمی داد. من یه وقت بهشون عرض کردم آقا انتظار از شماست که شما مسئله فلسفه رو ترک نکنید. ایشون فرمود من قبول دارم فلسفه علم لازم است، ولی در این زمان اسلام نیاز به فقه دارد. روش خودشو تغییر داد و آمد در جریان فقه و اصول و این انقلاب هم به برکت فقه و فقها انجام گرفت که ارزش اون و ارزش فقیه را همین انقلاب روشن می کنند. از جمله چهره هایی که در این ایام ما او را از دست دادیم و لازم من اشاره‌ای به احوالش بکنم، اون حضرت آیت الله عراقی است. این فقیه بزرگ و این شیخ الفقها در حدود 80 سال از عمر شریف خودش را در راه فقه و اصول و تدریس سفری کرد و گذروند و یک چهره دانشمندی بود که 80 سال در علم یا بیشتر در علم و در بحث و ناکوشش میکرد. اولین خطیب، یعنی اولین خطیب که نه، ولی شاید 50 سال ایشون در قم نماز جمعه میخوند و من یاد دارم نماز جمعه های ایشون رو که در مسجد امام نماز میخوند، خطبه هایی داشت بسیار گیرا و جالب، از دل برمیخواست و بر دل مینشست. و دوران زندگی خودش را علاوه بر این که یک مدرسی بود، آثار زیادی در فقه و اصول داشت و نوشته هایی داشت، اما یک چیز بسیار ممتاز این مرد بزرگ اون عبارت بود از اون تقوا و اخلاص این مرد بزرگ و تواضع این مرد بزرگ که ممتاز بود. مرحوم آیت الله عظمای عراقی همیشه به عنوان ضرب المثل فقاهت معرفی می شد. بهترین الگو بود برای طلبه ها. درس های اخلاقی که گاهی می گفت بسیار جالب و مؤثر و تشویق کننده و تقوا بود. عمل خودشم عمل متقین بود. تهجد او و نماز جماعت او هیچگاه ترک نمی شد. در اون زمانی که من یادم مرحوم آیت الله عظمای استاد محمد تقی خونساری در مدرسه فیزیکه نماز میخوند، این مرد بزرگ با وجودی که یک دانشمندی بود که سنش کمتر از تقریبا یه مقدار کمی از آیت الله خونساری کمتر بود و علمش هم معلوم نبود کمتر از اون باشد، اما در نمازش مرتب شرکت میکرد. وقتی آدم میرفت در اون صفحه جلو، مرحوم آیت الله عظمای عراقی دوران عمرش رو اینجور گذرون با تقوا و پرهیزکاری، زندگی بسیار ساده و حتی محقرانه ای داشت. یه منزلی داشت در یه محله قدیمی قم، منزل محقری که تا ای آخرم در همون منزل می نشست. این منزل هم مال خودش نبود بلکه مال همسرش بود و گاهی در کمال اسرت زندگی میکرد، زندگی سختی گاهی داشت، ولی هیچگاه عزت نفس و بزرگی و عظمت روحی خودش رو از دست نداد. هیچگاه زیر بال بعض پولها نرفت و با کمال عزت زندگی کرد. در آغاز مبارزات از کسانی بود که همواره تأیید میکرد امام راهب را و عنایت داشت به این مبارزات، خودش هم قدم بر میداشت و بعد اطلاعیار هم امضا میکرد. یه جمله جالبی که بارها ایشون میفرمود و معروفه، ایشون میفرمود که حاج آقا روح الله خمینی مجدد مذهب است در قرن 15 کراراً این مطلب را می‌فرمود و عقیده داشت و به واسطه این عقیده هم جدیت می‌کرد و حمایت از او می‌کرد و این عقیده باقی بود. وقتی که امام راهب را تبعید کردند به نجف، آقازاده مرحوم آیت الله عراقی نقل میکرد، میگفت یک سال دو سال قبل از پیروز انقلاب ما مشرف به عتبات شدیم. اولین روزی که رفتیم به زیارت ابا عبدالله حسین در حرم، همون وقتی که رفتیم وارد حرم شدیم، اتفاقا امام راحل هم آمده بود زیارت. وقتی پدرم رو دید آمد، پدرم او را در بغل گرفت و این جمله شروع کرد های های گریه کردن و گفت که هر که با آل علی در افتاد و رفتاد. این کلمه را در حالی می گفت که امام تبعید دست دشمنان بود. باز می فرمودن وقتی که از کربلا رفتیم نجف، وارد بر امام شدیم، بعد از اینکه سلام و صحبت کردیم، بعد ایشون خدمت امام گفت که آقا من و اون عقیده سابقم باقی هستم که انت مجدد المذهب فی القرن الخامس عشر، من به اون عقیده خودم باقی هستم. این جور ایمان داشت و عقیده داشت. وقتی که امام راحل را به ایران برگشت و انقلاب پیروز شد، در مدرسه فیزیکه باز وقتی که آیت الله عظمای عراقی آمدن به ملاقات امام، نقل کردن اول جمله‌ای که گفتن خدمت امام این بود که این فرد عالم بزرگوار که من بیش از این فرصت ندارم درباره صحبت کنم، اینها الگوی برای ما طلبه ها هستند، اینها افرادی هستند که باید ما درس بگیریم از اخلاقشون، از تواضعشون، از زندگی سادهشون، از تقواشون که بیش از این فرصت صحبت نیست و از جمله اینم عرض کنم یادم رفت که از کسانی که باز در این قسمت در حوزه علمی قم برای نگهداری حوزه سهمی داشت مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی بود که اون هم در اون زمان کوشش و تلاش کردن برای این. من در اینجا یه دو جمله کوتاهی عرض میکنم و ختم میکنم. فقه و فقاهت از ضروریات نظام ماست. ارزش و فقه و فقاهت بسیار زیاده. ما قبلا در شهرهای مختلف ایرانمون فقیه زیاد میدیدیم، مجتهد جامع و شرایط زیاد میدیدیم. من یادم در اوائل در اصفهان چقدر مجتهد در اون وقتی که من اصفهان تحصیل میکردم مجتهد بزرگ و فقیه عالی داشتیم. در شهرهای دیگه خود تهران چقدر بود، در مشهد چقدر بود، در تبریز چقدر بود، در همه شهرها ما فقهای بزرگ داشتیم که با کمال تأسف باید عرض کنم که الان با وجودی که به برکت تلاش مرحوم آیت الله حائری و اساتید بعد از اون آیات عظام ما الحمدلله فقهایی داریم، علمایی داریم، دانشمنداری داریم، ولی من فکر میکنم که بیش از این باید میداشتیم. اینا برکاتن. شما ببینید که این برکات ما که رفتن ما در شهرامون الان چجوریه. الان به نظر من فقه یک ضرورت برای حفظ و نگهداری اسلامه. اگر امام راحل در اون وقت میفرمودن درسته که فلسفه مورد نیازه، ولی الان اسلام احتیاج به فقاهت دارد، در این زمان هم این چنین است. طلاب عزیز، سروران گرامی، بزرگان، اساتید، بیش از اون مقداری که در کار فقه جدیت میکنید بیش از اون مقدار تلاش و جدیت کنید. فقه یک ارزشه. شما برای خدا درس میکنید. درسته که الان علوم دیگه آثار دنیویشون زودتر ظاهر میشه، ولی شما برای خدا درس میکنید، برای خود جدیت میکنید. شما برای نگهداری اسلام در فقه تلاش و جدیت کنید، خودتون رو ممحص کنید. اون کسانی که قدرت استنباط دارن، قدرت این رو دارن که در فقه کار کنن، این قدرت را صرف کنن، به فعلیت تبدیل کنن و فقهایی رو بتونیم تحویل بدیم که نیازه. و از طرف دیگه به مسئولین محترم حوزه علمی قم هم توصیه میکنم که با توجه به این ضرورت بیش از اون مقداری که هست بیشتر سرمایه گذاری کنید در پرورش فقیه. پرورش کلام داریم، تخصص کلام، تخصص تفسیر، تخصصهای دیگر، درست اینا همش لازم، ولی باید فقه را هم عنایت بهش داشت. و اونها یک کاری کرد که ما فقهایی داشته باشیم. ما اصلا مرهون کارهای فقهای طول تاریخ تشیع هستیم و این همه فقیه داشتیم، این همه قدرت بوده. قدرت‌های اصفهان، علمای اصفهان، علمای تهران، مبارزاتشون، ما نیاز داریم. امیدوارم انشاءالله که آقایون بیش از این تلاش بکنن در پرورش فقیه. خدایا این فقهای عظام ما را که در این قرن و در قرنهای سابق در نگهداری معارف تشیع و فقه تشیع تلاش و جدیت کردن با صاحب اسلام مشهور بفرما، ما را قدردان زحمات فقهای اسلام قرار بده. فقهای ما را مخصوصا شیخ الفقها رو و مخصوصا آیت الله عظمای گلپایگانی رو خدایا اونها رو رحمت بفرما. خدایا روح تفقه را در بین ما احیا و زنده بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.